بسم الله الرحمن الرحیم. درس اسفار جلد ششم جلسه 139 صفحه 299 استاد جوادی 3362 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم بخش صبح.
بسم الله الرحمن الرحیم. ختمون فیه زیادت و کشف و توضیح، بعد از اثبات علم تفصیلی واجب تعالی به ما ادا که عین ذات است و تبیین مراتب علمی حق تعالی از مرتبه عنایت و مرتبه قضا و مرتبه قدر و روشن کردن ام الکتاب و کتاب محو اثبات و تطبیق اونچه که در کل جهان است با اونچه که در انسان کامل است از باب عقل بسیط و عقول تفصیلیه و مرحله تخیل و مرحله اعمال بدنی که مرتبه چهارم هست و مورد اختلاف بود که آیا این مرتبه چهارم مرتبه علمی است یا نه، برای تبیین بیشتر از سخنان عرفا کمکی میگیرم. نصوصی که در ترتیب فیض حق تعالی صادر شده است از معدن وحی و نبوت و ولایت علیهم السلام، اون نصوص را عرفا شکوفا کردن یا شکوفا یافتن. اون چه در حدیث قدسی آمده است که کنتو کنزن مخفیین فاحببتو ان اعرف فخلقتو الخلق لکی اعرف، یا اون چه صادر شده است که برای خدای متعال 70,000 حجاب نور و ظلمت است که اگر یکی از اون حجاب ها را بردارد سبحات وجهش تمام منطقه دید بیننده را می سوزاند، این را تبیین کردند که حجاب نور یعنی چه؟ چگونه حجاب نور می سوزاند؟ چگونه فرشته‌ای می گوید لو دنوتو ان مرتن له ترقتو؟ و حجاب نور یعنی چه؟ می فرماین چون ظهورات مراتبی دارد، بعضی روشنن بعضی روشنتر، و میسور اون نور روشن نیست که به درجه نور روشنتر برسد زیرا تحت شعاع او قرار می گیرد و در اون محو می شود، و اگر نور روشنتر ظهور کرد جا برای نور روشن نمی ماند، در حقیقت این یک حجابی است منتها نوری. حجاب به دو قسمت تقسیم می شود، نوری و ظلمانی. حجاب ظلمانی آن است که نه خود می بیند و نمی گذارد کسی ماورای او را بنگرد. حجاب نوری هم خود می بیند و هم ماورای خود را روشن می کند، اما راهی برای ضعیف نیست که از او بگذرد و ماورای خود را ببیند، ماورای او را ببیند. حجاب ظلمانی نه خود خود را می بیند نه خود ماورای خود را می بیند. این پرده که حجاب است، نه خیشتن را می بیند نه ماورای خود را می نگرد، لذا نمی گذارد کسی ماورای او را ببیند. ولی حجاب نوری هم خیشتن خیش برای او روشن است، هم ماورای او برای او روشن است، الا اینکه دیگران نمی توانند به او برسند در اثر شدت نوریت او تا از ما برای او با خبر بشوند. ما هم حجاب نورانی را در خود احساس می کنیم و تعقل می کنیم و می یابیم، و هم حجاب ظلمانی را. حجاب ظلمانی را در مرتبه احساس به خوبی درک میکنیم. یعنی با باصره نمیتوانیم پشت این دیوار را ببینیم، با سامعه نمیتوانیم صوتی که از پشت این دیوار برمیخیزد و راه نفوذ ندارد بشنویم. اینها حجاب ظلمانی است به نام جدار و به نام پرده که نمی گذارد ما پشت دیوار و پرده را ببینیم و اون چه بر پشت اوست با خبر بشویم. و اما حجاب نوری، در سیر علمیمون بسیاری از مسائل را می فهمیم اما بسیاری از مسائل عمیق می رسیم که می بینیم راه نفوذ علمی نداریم. علم نور است، اون مسائل سنگین روشن‌تر است چون عمیق‌تر است و هر علمی روشن است و هر علم عمیقی روشن‌تر، الا اینکه بصیرت ما ضعیف است، نمیتواند به عمق اون مطلب برسد. مطلب سنگین که در دست فکر ما نیست حجابی است نوری. تعبیری استاد علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه داشتن که می فرمودن گاهی در تقریر بعضی از معارف بلند من احساس سنگینی می کنم، گویا بر دوشم چیزی هست وقتی اون معانی را می خواهم بیان کنم، چون انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. اون معرفت وزین سنگین است، وقتی بصیرت نتواند اون معرفت سنگین را هضم کند برای او حجاب خواهد بود. اینکه انسان مطلب واضح را میفهمد مطلب سنگین را درک نمی کند، اون مطلب سنگین حجاب نوری است. پس هم ما با ابصارمون از حجاب های ظلمانی با خبریم، هم با بصائرمون از حجاب های نورانی با خبریم. و همونطوری که اگر با دست یازیدن و با تلاش و کوشش پرده رو کنار زدیم حجاب ظلمانی برطرف می شود، ابصار ما پشت پرده را می بیند، اگر با تلاش های فکری، با دست اندیشه، با سرانگشت فکرت اون پرده پیچیده نورانی عمق مطلب را کنار زدیم، پشت اون پرده را بصیرت ما می نگرد، اونگاه احساس روشنی می کنیم. زیرا مرتبه نازل نسبت به مرتبه عالی تاریک است. و همونطوری که در رفع حجاب ظاهری یکی از دو عامل مؤثر است به نحو منع خلو که اجتماع را شاید، در رفع حجاب نوری هم یکی از دو عامل مؤثر است به نحو منع خلو که اجتماع را شاید. ما در حجاب ظلمانی که ابصار ما نمی بیند باید پرده را کنار بزنیم تا پشت پرده را ببینیم. این پرده را با دست یازیدن، با حرکت کردن، با کوشش و تلاش دست ممکن است پرده را کنار بزنیم و پشت پرده را ببینیم. پشت پرده را با دست رنج خود می بینیم. گاهی ممکن است دست یازی نباشد، کوشش و تلاش بدنی نباشد، تحصیل آمادگی و دریافت فیض باشد که نسیمی بوزد و پرده کنار برود و انسان پشت پرده را ببیند. در بصائر رفع حجاب به یکی از دو نحو است، یا به دست رنج خود انسان هست یا به نسیم ملایم و وزش ملایم. در رفع حجاب‌های نورانی برای بصائر ما هم به شرح زن، یا راه مدرسه و تلاش و کوشش و درس و بحث است که دست رنج انسان این پرده نورانی را کنار می‌زند، پشت پرده را می‌بیند، اول خود پرده را می‌بیند بعد پشت پرده را می‌بیند. گاهی راه عرفان است و تهذیب نفس است و تزکیه است که اون پرده کنار می رود و انسان ماوراء پرده را مشاهده می کند. گاهی راه فکرت است، گاهی راه فطرت، گاهی ان الله فی ایام دهرکم نفحات الا فتعرضوا لها ولا تعرضوا عنها. گاهی نسیم سعادت میوزد، در اون وزش انسان باید در معرض قرار بگیرد، اعراض نکند. اگر اون نفحه وزید، این بصیرت شکوفاتر می شود و ممکن است یک عارفی از مدرسه شروع کند و از عرفان مدد بگیرد، هم با دسترنج خود پرده ها را کنار ببرد و هم در معرض نسیم قرار بگیرد که نسیم پرده را کنار بزند. دو راه علی سبیل منع الخلوب ممکن است، اجتماع را شاید، و اما اگر کسی نه راه فکر و مدرسه و استدلال و برهان را طی کرد، نه راه تهذیب و تزکیه و عرفان و شهود را پیمود، محجوب به حجاب های نوری است و هرگز اون ماورا را ادراک نمی کند. این که در ادعیه همین ماه پربرکت شعبان در مناجات شعبانیه آمده که از خدای متعالی مسئلت می کنیم، انر ابصار قلوبنا بضیاء النظر الیک حتی تخرق ابصار حتی تخرق حجب النور، این ابصار قلوبنا حجب النور فتصل الی معدل العظمه به عز عرشت و به عز قدست و تسیر معلقتن به عز قدسک، همین است که این روشن شدن زمائر و بصائر حجاب های نور را کنار می زند. تخرق ابصار القلوب حجب النور، یعنی بصائر دل حجاب های نور را کنار بزند، یعنی هم بفهمد و هم بگذرد، نگوید به اینجا که رسیدم بس است. چون اگر حجاب نور کنار رفت، راه برای رسیدن به عز قدس هست. فتصل الى معدن العظمه، اونگاه تسیر ارواحنا معلقتن به عز قدس و تصل الى معدن العظمه و می شود انک لعلى خلق عظیم و دعی فی ملکوت السماوات عظیما. این را میگویند راه رسیدن به ماورای این حجب نور، و در ماه پربرکت شعبان این وصال میسر است. این دعاها نشان میدهد که این راه باز است و این ماه ماه وصال است. و اما ماه مبارک رمضان ماه راه است نه وصال. ماه مبارک رمضان ماه کار است نه نتیجه. نتیجه را لیله فطر اعطا می کنند، نتیجه را لیلة الجوائز مرحمت میکنن. ماه مبارک رمضان هر شبش و هر روزش هنگام رفتن و دویدن و تلاش کردن یا دست یازیدن است یا تهذیب است که از هر دو راه انسان زمینه را فراهم بکند تا در لیلة الجوائز که شب عید است این پرده ها یک سر کنار برود و اون جوائز اعطا بشود. اگر چنونچه گفته شد ماه شعبان مده از دست قده کین خورشید از نظر تا شب عید رمضان خواهد شد، برای آن است که در ماه شعبان ماه وصال است و این مناجات ها نشان می دهد که ماه ماه وصال است و ماه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است که ید ابو فی لیلهی و نهارهی و سیامهی و قیامهی، دائما این ماه را به عبادت می گذرون چون هر لحظهش هم راه است و هم وصال. و اما ماه پربرکت رمضان برای آن است که انسان 30 شبان روز تلاش بکند تا در لیله فطر که لیلة الجوائز است اونگاه بگوید روز عید است و من مونده در این تدبیرم که دهم حاصل 30 روزه و ساغر گیرم. رنج 30 روزه را دادن و نتیجه دریافت کردن است. علی ای حال حجاب گاهی حجاب نوری است گاهی حجاب ظلمانی. در درک مطالب ممکن است انسان از دل احساس کند این مطلب نمی گذارد او پشت این مطلب را بنگرد، چون خود این مطلب را درک نکرده است. پس اگر در روایات ما و ادعیه ما آمده است که برای خدای متعالی حجاب هایی از نور هست و اگر یکی از اینها کنار برود لأحرقت صبحات وجهی کل منتها الیه بصر و ناظر، مثلا برای آن است که اگر کسی در مرتبه ما دون است و دست نیازید که بالا بیاید یا تهذیب نکرد که از درون بجوشد و بالا بیاید، هرگز توان مشاهده اون نور را نخواهد داشت. باید بالا بیاید تا بتواند بنگرد و ببیند. این بحث را به عنوان توضیح مسائل گذشته در ختام مسئله علم تذکر می‌دهم. می‌فرمایند اعلم انه ورد فی الحدیث ان لله تعالی 70,000 حجاب من نور و ظلمه، که نور است بالقیاس الی ما دون و ظلمت است بالقیاس الی ما فوق، چون مطلق است بالقیاس الی ما دون و مقید است بالقیاس الی ما فوق. لو کشفها لأحرقت صبحات وجهی کل منتها الیه بصره، چرا می سوزاند؟ و انما وقع الاحراق و القهر لان المراد به هذه الحجب ها هنا هی المعلولات المترتبه المتوسطه بین الواجب تعالی و بین هذا العالم. هرگز میسور وجود مادی به وجود حاضر عالم نیست که به مرتبه غرب اله برسد مگر بعد از پیمودن مراحل وسطا. قبل از پیمودن مراحل وسطا درک مرتبه عالیه مقدور او نیست. ولا شک ان المعلول البعید این یختص به نحو ضعیف من الوجود، همونطوری که در مراحل عدد اگر عدد 10 بخواهد به قرب صد برسد چاره جز استهلاک ذات نیست، چاره جز از دست دادن عشره بودن نیست. عشره تا عشره است به مئه نزدیک نخواهد شد. مادامی که این حد را رها نکرد قرب مئه نصیبش نخواهد شد. هر معلول بعید هم مادامی که از مرتبه خاص خودش فانی نشد نیل به مرتبه عالیه و قرب مرتبه عالیه نصیب او نخواهد شد. ولا شک ان المعلول البعید یختص به نحو ضعیف من الوجود فاذا فرض وقوعه به هویته ضعیفه الوجود فی مرتبت المعلول الغریب، اگر بعید به مرتبه غریب بخواهد برسد لبترت ذاته و از محلت هویته، زیرا وقوع هر معلولی در مرتبه خاص مقوم اوست. نیل او به مرتبه عالیه با حفظ مرتبه دانی بودن ممکن نیست. فإذا أراد أحد أن ينظر إلى وجهه الكريم لا من جهة هذه الحجوب أو قبل أن تبدل ذاته من نشأة إلى نشأة أخرى وهكذا إلى أن قطع الحجوب كلها أو بعضها وصارت في مرتبة الحجاب الأول أو قريبا من لكان حاله كما وقع لجبل موسى عليه السلام. اگر کسی بخواهد ذات واجب را ادراک کند به مقداری که برای موجود ممکن میسور است و این ذات را در مرایا و مجالی فوق نخواهد بنگرد، بخواهد در مجلای اول بنگرد نه در مرایی مادون، و خود را هم از دست نداد و به مرحله معلولات اولیه نرسید، این راهی برای او نیست. درک واجب تعالی برای مراحل بعدی به عهد نحوین میسور است، یا از پشت پرده های معالیل اولیه بنگرد در این آینه ها ببیند، یا خود بالفنا بالا برود همانند معالیل اولیه واجب تعالی را روشنتر در کند. و الا معلول بعید با تحفظ مرتبه بعدش میسورش نیست که واجب تعالی را همانند معالیل اولیه در کند. فاذا اراد احدون ان ین زور الى وجه هل کرید، اگر کسی بخواهد بگوید رب ارنی ان زور الیک، با دل نظر کند و ببیند حقیقتی را که لا تدرک الابصار، چن که لا تدرک الاوهام، چن که لا تدرک العقول والافکار الساذجه، اگر کسی بخواهد وجه کریم حق را بنگرد و یکی از این دو راه نباشد میسورش نیست، خاصاً برمیگردد. یک وقت من جهت حاضح الحجب می نگرد، مثل اینکه کسی بخواهد با بصر شمس را بنگرد، این اگر بخواهد شمس را بنگرد یا باید آینه هایی در پیشا پیشش بگذارد و شمس را در این آینه ها ببیند، در آب ببیند، در سایر جرم های شفاف بنگرد، یا بگوید اونگه که به خورشید رسیم آخر عمر، چون به خورشید رسیدیم غبار آخر شد، یا خود بتواند سیر کند بالا برود از این بصر و از این حجاب بدر آید و از این نشأه رشد کند و قرب شمس عائدش بشود تا شمس را با اون چشم بتواند ببیند، عهد و نحوه است. یا اگر در مرتبه پایین است در آینه آفتاب را بنگرد، یا اگر خواست آفتاب را بلا واسطه ببیند باید رشد کند و از این حجاب بصر بیرون بیاید. در بصیرت هم این چنین است. فاذا اراد احد ان ينظر الى وجه الكريم لا من جهت هذه الحجب، اگر من جهت هذه الحجب باشد که من وراء الآیات و مرایا و مجالی است، این امکان پذیر است. او قبل ان تبدل ذاته من نشأت الى نشأت اخرى، و ها کذا، قبل از این که این نشأت را پشت سر بگذارد و این حجب نورانی را یکی پس از دیگری قطع کند، الى ان قطع الحجبه، حالا کلها تا به مقام صادر اول برسد که مقام انسان کامل است، او بعضها که قرب مقام انسان کامل است، و خودش سارت فی مرتبت الحجاب الاول، اگر همه حجاب ها را بدرد و خود حجاب اول باشد، او غریبا منه، نظیر صادر ثانی که غریب حجاب اول است، که خود حجاب ثانی باشد، لکان حاله کما وقع الجبل موسا، می شود خر موسا سعید. اون مشاهده ارنی انظر الیک مال کسی است که میگوید ما کنتو اعبد ربن لم اره، اون مال کسی است که میگوید تدرک القلوب به حقایق الایمان، نه عیون به مشاهده الابصار. اون مال انسان کامل است، مال صادر اول است به مانند. هر پیامبری انسانیت را به اون مقام خودش دعوت میکنه و مقام هر پیامبری به صورت کتاب اون پیامبر ظهور میکنه و همونطوری که انبیا کتبشون به صورت تورات و انجیل در آمده و خاتم انبیا علیهم السلام به صورت قرآن ظهور کرده که قرآن مهیمن بر سایر کتب است و مهیمن علیهم، مقام شامخ خاتم انبیا علیهم السلام هم مهیمن بر مقامات انبیای پیشین است، هم مصدق اونهاست هم هیمنه دارد. چون هیمنه دارد، سیطره دارد، سلطه دارد، مهیمن است، حجاب نوری است. دیگر انبیا نمی توانند به مقام مهیمن برسند، چون که دیگر کتب نمی تواند به مقام قرآن کریم برسد. اگر به مقام قرآن کریم می رسید، منسوخ قرآن کریم نمی شد. منسوخ است یعنی محجوب به حجاب نوری است و لا اصلش محفوظ است. وقتی قرآن طلوع کرد، اونها همه تحت شعاع هستند، هم اونها را نور می دهد، هم کمبود را روشن می کند، هم اونها را تصدیق می کند، هم جایی را که اونها نتابیدند و روشن نکردند روشن می کند، هم مصدقن لما بین یدی، هم مهیمنن. آفتاب که طلوع کرد، هر جایی را که ستاره ها روشن می کردند روشن می کند و اون جاهایی را که ستاره ها نمی تابیدند و نور نمی دادند هم آفتاب روشن می کند. بنابراین ما در پرتو نور شمسیم، گرچه اشعه ستاره ها هم هست. قرآن مصدق لما بین یدیه من الکتب است، اما مهیمن است. این هیمنه اجازه نمی دهد که اونها ظهور کنند، اونها بروز داشته باشند. هیمنه مقام انسان کامل و مقام ختمی مرتبت خاتم انبیا علیه السلام خود سنگین ترین حجاب نوری است که دیگر انبیا طی این مرحله میسورشون نیست. این میشود خر موسی صعقا، و اما اون سخن از یا احمد یا احمد میشنود. او دنا فتد الله فکان قاب قوسین او ادناست، طوری انسانیتش محفوظ است، بصائر و ابصارش محفوظ است که هم ما کذب الفؤاد و ما رعا در بارش آمده، هم ما زاغ البصر و ما طغی آمده. نه جبلی مندک شده، نه خره موسی صعقا در اونجا ظهور کرده، چنون رفته باز آمده باز پس که ناید در اندیشه هیچ کس. این سنگین ترین حجاب نوری جهان امکان است. اگر کسی بخواهد حق تعالی را به مقداری که میسور ممکن است مشاهده کند، باید به عهد نحوین باشد یا در آینه مجالی و مرایا بنگرد، یا بالا برود اگر راه به او برای او باز باشد و وجودش از نشئه به نشئه دیگر متبدل و منتقل بشود تا خود حجاب اول باشد یا قریب حجاب اول، و الا راه باز نیست. خر موسی صعقا. ولهذا قال جبرائیل سلام الله علیه حين سأله الرسول صلی الله علیه و آله وسلم ان عدم تجاوزه عن مقامه المعلوم که ما منا الا له مقام المعلوم. گفت لو دنوت عن مرتن رحت رفت. این تنها سخن جبرائیل نیست، سخن سراسر موجودات است در نظام علی و معلولی، یا سخن سراسر موجودات است در نظام ظهورات تشکیکی. هر موجودی که در هر مرتبه هست میگوید لو دنوت عن مرتن رحت رفت. هرگز میسور معلول نیست که از حجاب نوری علت بگذرد. او اگر چنون چه بخواهد از اونجا بگذرد باز محترق بشود و بالا بیاید. ده اگر بخواهد بیست بشود لو دنوت عن مرتن رحت رفت. جماد اگر خواست نبات بشود لو دنوت عن مرتن رحت رفت. نبات اگر خواست حیوان بشود با حفظ نباتیت میسور نیست. حیوان اگر خواست انسان بشود با حفظ حیوانیت میسور نیست. هر چیزی در موطن خود حرفش این است لو دنوت عن مرتن رحت رفت، چون هر چیزی را در جای معین قرار دادن. اعطا ربنا کل شیء خلقه ثم هدا. و اعلم ان المراد من الحجوب النوریه هی العقول المجرده المرتبه فی الوجود المتفاوته فی النوریه. حجاب اول عقل اول است، چون حجاب نوری است. دیگر حجوب حجوب بعد از عقل اول خواهند بود و در مراتب نوریت متفاوتن، قهرن در مراتب حجاب هم تفاوتی دارن. به عکس حجاب های ظلمانی، در حجاب های ظلمانی هرچه انبوهتر مرکبتر متراکمتر حجابش غلیظتر. در حجاب نورانی هرچه شفافتر بسیطتر مجردتر حجابش قوی تر. در حجاب ظلمانی هرچه کثرت بیشتر است حجابش بیشتر است. در حجاب نوری هرچه وحدت بیشتر است حجابش بیشتر است. لذا درک معارف عقلی حجاب نوری است، میسور همگان نیست. هرچه مطلب سنگینتر شد از کثرت و ترکب منزه‌تر بود درکش دشوارتر است. و هی مع ذلک انوار خالصت که لا یشوبها ظلمت العدم. چرا؟ زیرا خلل و خلایی در اینها نیست. حرکت و زمان است که گذشته و آینده دارد. گذشته در آینده حضور ندارد، آینده در گذشته حضور ندارد، ولی در جهان تجرد گذشته و آینده نیست. لأنها لیست زمانیتن به خلاف غیرها کن نفوس و تبایع، از اون جهت که مدبر بدنن و با حرکت همراهن. و این نفوس و تبایع و هیل مرادت و من الحجب ظلمانیه ظلمانیه لأنها زمانیتون این صغرا و کل ما هو زمانیون فلل عدم دخول فی نحو وجوده این کبرا. پس حجابش حجاب نوری آمیخته به ظلمت است. و لیست نوریته خالصتا عن الظلمه، زیرا گذشتش از آینده محجوب است و آیندهش از گذشته غایب. لکن کلها همه این عقول و همه این نفوس من مراتب علم الله منتها علم تفصیلی. و انما اوجدها الله تعالی مع ذاته فی غایت تمام و نوریه غنی عن العالمین، از عالم عقل و عالم طب، از نشأتین، تکمیلا لوجود لوازم الاسماء و صفات، اعنی اعیان الممکنات و ماهیاتها. برای اینکه همه فیوزات را اعطا کرده باشد به اینها لباس هستی پوشوند، زیرا اینها دو نحوه از وجود را می توانند داشته باشند. یک نحو وجودی که نه وجود فرد فرد اینهاست، نه وجود مجموع اینهاست، نه وجود جمیع اینهاست، بلکه وجود جمعیت اینهاست. یک نحو دیگر وجود فرد فرد اینهاست. وقتی فرد فرد اینها محقق شد، اونگاه هست که هم مجموع اینها محققن، هم جمیع اینها محققن. پس بین وجود فرد فرد که در اونجا وجود جمیع را راهی هست و وجود مجموع را هم راهی هست، با بین وجود جمعیت فرق است. فإن لها، یعنی برای ممکنات، نحوین من الوجود کما وقت تنبیه علیه قبلا. احدهما النحو الاجمالی الواجبی در بسیط الحقیقه. این وجود بسیط الحقیقه که وجود همگان است و عذاب الحقیقه لیسه وجودن لشیعی از این ممکنات، زیرا هر ممکنی در یک مدار بسته موجود می شود و این وجود منصوب به احدی از اونها نیست. یک، وقتی تک تک اینها به نحو قضایا شخصی موجود نبودن، جمعی اینها هم به نحو قضیه حقیقی وجود ندارد، چون که مجموع اینها هم وجود نخواهند داشت. وقتی کثرت نبود، نه واحدی در کار است، نه واحد واحد در کار است، نه هر و همه در کار است، نه کل و مجموع در کار است. نه واحد هست، نه مجموع هست، نه جمعی، چون کثرت نیست. فقط جمعیت است که این البساط خواهد بود. و عذاب الحقیقه لیس وجودن لشیء منها ولال جمیعها، قهرن وجودی هم برای مجموعشون نخواهد بود، چون کثرت نیست اصلا، بل لجمعیتها که مقام بساطت هست، لجمعیتها و مسماها، نه برای اسمایشون. و انما هو، این وجود بسیط مظهرون لها، در مقام علم ذات حق مظهر اشیاست، اشیا را در خیشتن خیش می نگرد. در مقام ممکنات اشیا آیات و مظهر حق هم. و ثانیه ما النحو تفصیلی الخاص و به واحدین واحدین منها. خدای متعالی اراده فرمود که هر دو نحو وجود محقق بشود، اولی که هست دومی را هم اعطا کرد. فاراد الله تعالی به عنایته شامله و رحمته الواسعه ان یفیز علیها بر ممکنات وجودات هل مختصت به کل واحد واحد را، و ان یکمل وجود هل علمی که در مقام بسیط الحقیقه است به وجود هل عینی. غرض و غایت این کار خود فاعل هست، چون هوال اول است مبدأ به ذات اوست، هوال آخر است مقایت به ذات هم او خواهد بود. پس هدف به ذات در این کار خودش است، چون که فاعل به ذات هم در این کار خودش. ولقایتو ولقرزو فی هازه اراده لیس امرن غیر نفسه، چون هر موجودی کاری را که انجام میدهد برای کمال کار میکنه. خود کمال محض اگر خواست کاری بکند، چون کمال محض است کار میکند، نه چون میخواهد به کمال برسد. هر فاعلی کاری را لنیل الکمال میکند، و کمال نامحدود کاری که انجام میدهد چون کمال نامحدود است کار میکند، نه چون میخواهد به جایی برسد. لذا هوال اول است، چون کمال نامحدود است. اگر فاعلیت را و مبدعیت را و فیاضیت را نداشته باشد که کمال نامحدود نیست، و چون کمال نامحدود است مطلوب به ذات خودش است، زیرا اگر مطلوب به ذات غیر اومی بود، این کمال محدود بود نه کمال نامحدود. لذا هم هوال اول است هم هوال آخر. والغایت والغرض فی هذه الارادته لیس امرا غیر نفسه. از هیه همه این غایات و اهداف کلها راجعتون الى صفاته تعالی و صفاته هم عین ذاته. ولذالک قال خدای متعالی لبعض انبیاهی علیهم السلام در حدیث قدسی و قد سأله لما خلقت الخلق یا رب، جواب فرمود بقولی کنتو کنزن مخفیین لم اعرف فخلقت الخلق لاعرف، که غرض خلق معرفت الخالق است و غرض الخالق ذات الخالق است. غایت فعل نیل به کمال فاعل است، غایت فاعل ذات خود فاعل است. فهذه المعرفت التفصیلیت للعارف بالله و اسمائه و صفاته، این معرفت تفصیلی لم تحصل علی الکمال الا بهذا الوجود تفصیلی، که خدای متعالی این نشأه وجود تفصیلی را ایجاد کند، و الا صرف بسیط الحقیقه بودن اون ظهور تفصیلی و معرفت تفصیلی را به همراه ندارد. فکملت مراتب العلم بالله، نه اینکه کمال خدا در این است و عزالله که معروف بشود، نه کمال جود در این است که یک عده بهتر خدا را بشناسند در مقام تفصیل. فکملت مراتب العلم بالله، لا ان الله تعالی یکملو به هذا الوجود یک او به هذا العلم تفصیلی که عین اون وجود است. و فتجلل الحق سبحانه وتعالی به نفسهی لنفسه به انوار سبحات الوجهیه، در تجلی ذات به ذات، ظهور ذات به ذات، عقول عالیه پیدا شد، یا همون عقل اول پیدا شد، یا مقام واحدیت پیدا شد که این مقام واحدیت از یک دیدی اسمای حسنای حق است و مظاهر اسما و حسنا هم در اونجا به نحو دیگر ظهور خواهند پیدا کرد. در مقام ذات راهی برای اسما و صفات نیست. ذات وقتی برای خود تجلی کرده است واحدیت ظهور می کند. اگر مرتبه قبل را تحقیق نکرده باشیم، فتجلل الحق سبحانه و تعالی به نفسه لنفسه به انوار سبحات الوجهیه، فظهرت الارواح المهیمه فی الغیب المستور الذی لا یمکن کشفه لاحد. این سلسله فرشتگان را و عقول عالیه را که در هیمان فرو رفته اند میگوین عقول و فرشتگان و ارواح مهیمه. اینها غرق هیمانند، حیرت زدن، چون غیر حق را نمی نگرن، نمی دانن خدا مخلوقی دارد، زیرا غیر حق را نمی نگرن. اینها به مقام فناء در حق رسیدن. در انسان کامل قبلا بیان شد که فوق مقام فنا، مقام فنا از فناست و مقام بقاء بعد الفناست و مقام فرق بعد الجمع است که از او به جمع الجمع تعبیر می کنن. اون انسان کامل و صادر اول است که حق را مشاهده می کند یک، و همه اشیا را بالحق میبیند دو. سبحات را در اون ذیل حدیث لأحرقت سبحات وجهی به انوار وجه تفسیر کرده، وجه او نور او، پرتو نور او که یک حجاب نوری است همه را می سوزاند.
فزارت الارواح مهیمت فی الغیب المستور، که اون غیب مستور لا یمکن تشبه لاحد. چرا این فرشتگان یا عقول یا ارواح عالیه را مهیمون می نامن؟ و انما یقال له المهیمون لان کل واحد منهم لا یعرف ان سمت موجودا غیر الحق. هیمان اینها فراگیرشون هست، غیر از حق را نمی نگرن چون در مقام فنا غرقن. لفنائهی، البته بالحق فی الحق ان نفسه، نه خود را نه دیگر موجودات را میبینن. از لا نفس لهو سول موجودت بالحق، اون نفسی که به خودشون مضاف است اون محو شده. گرچه وجود و ایجاد یکیست، ولی موجود بودن اینها محو شده، ایجاد الهی ظهور کرده. فقط ایجاد را مطرح میکنند نه موجود را. مستفیض فانی شده، فیض مونده. بذا خود را نمیبینند، دیگران را هم نمیبینند، فقط فیاض را مینگرند. از لا نفس له سوى الموجوده بالحق لاستیلاء سلطان الاحدیه على وجودهم. نشأت اینها از نشأت مادون به نشأت مافوق تبدل یافت بالفنا. در مقام فنا اون نیست که این ذات تبدیل به ذات دیگر بشود، بلکه شهود ذات فانی در شهود اون مبدأ بشود، که این فانی خود را نبیند، نه خود مفنی فی بشود. در جلد اول مبسوطاً بیان کردند که مقام فنا این نیست که فانی از بین برود یک، یا فانی عین باقی بشود دو. در مقام فنا اون فانی خود را نمیبیند، مفنی فیه را میبیند. نه خود از بین میرود چون از بین رفتنی نیست، فیض حق است، نه قابل تبدیل به مفنی فیه است، بلکه مقام فنا عبارت از عدم توجه به ذات و غرق در اون مفنی فیه است. فمن لا وجود له منفصلا عن الحق فلا معرفت له الا للحق، اون هم با علم حق. کنتو سمعه و بصره و امثال ذلک خواهد بود. با علم حق حق را میشناسد، نه با علم خود حق را بشناسد. زیرا اگر با علم خود حق را بشناسد که مقام فنا نیست. اگر به ذات خود توجه ندارد، به وصف خودم توجه ندارد، نه با علم و سرمایه خود حق را می شناسد، بلکه با دید حق حق را می بیند. کنتو سمعه فلا معرفت له الا للحق، اما بالحق. فلا یعرفون این مهیمون سوا حق را. چرا؟ از المعرفتو فرع الوجود، اینها وجودی ندارن در مقام فنا، یعنی ظهوری برای وجودشون نیست تا معرفتی در کار باشد. بعد از مقام ارواح مهیمه، ثم اوجد الحق تعالی دون هؤلاء الارواح به تجل آخر لیس الاول، که تجلی ثانی خواهد بود، یعنی همونطوری که در اصطلاح هیولا میگوین هیولای اولا و هیولای ثانی. هیولای ثانی یعنی ما لیس به اول، معقول ثانی در برابر معقول اول، یعنی ما لیس به اول نه یعنی معقول ثانی. همچنین تجلی ثانی یعنی ما لیس به تجلی اول. به ترتیب این تجلیات ادامه داره، منتها این تجلی این تجلی اول نخواهد بود، اینقدر مشترک است. دون ها اولا الارواح به تجل آخر که لیس الاول. و بالجمله اول ما اوجد الله تعالی من عالم العقول القادسه جوهرون بسیتون کلی، چون اگه بسیت است سعه خواهد داشت. و چون کلیست و مع بساطتی هو جمیع العقول، عقل اول در ردیف دیگر عقول نیست، بلکه دیگر عقول اشعه عقل اولن که اون کل اشیا خواهد بود. در حقیقت یه تنظیر از باب تشبیه معقول به محسوس میکنن، میگن کما ان فلک الافلاک اند بعضین عبارتون ان مجموع الافلاک، نه اینکه فلک الافلاک فلک نهم باشد، بلکه مجموعه اینها با یک نفس حرکت میکنن و فلک الافلاک نامیده میشود. در اون معقولات هم یک موجود مجرد عقلی بسیط است که حاوی همه عقول خواهد بود، و اول حق اندنا که اثبتناه بالبرهان، اون چرا که عارف میبیند ما با برهان ثابت کرده ایم که اون عقل اول در برابر دیگر عقول نیست، و الا میشود موجود مقید، نه بسیط میشود جزئی نه کلی. فلهو وجوه کثیرتون، چون این عقل بسیط است در جهان ممکنات از همه بسیط تر اوست و هر بسیطی کل ما دون است، لذا فلهو وجوه کثیرتون که لا یتکسر فی ذاته به تعدد اون وجوه، چون بسیط الحقیقت کل الاشیاء است، هر موجود بسیطی نسبت به مراحل ما دون کل ما دون است و لیس به شیء منها، تا برسیم به ابسط بساط که واجب تعالی است، او کل الاشیاء است و لیس به شیء منها. در جهان امکان هم در مراحل فیض هم عقل اول که بسیط است کل الاشیاء است و لیس به شیء منها. پس ایاک و انت توهم که عقل اول یعنی در برابر عقل ثانی و ثالث و امثال ذلک، نه اساره عالم عقل اول نام دارد و کل عالم است و همون فیض منبسط است، نه اینکه عقل اول مستفیضی باشد در برابر دیگر مستفیضها، عقل اول فیضی است که همه مستفیضها را زیر پوشش گرفته و آن است که تأمین کننده مستاق قاعده الواحد است، الواحد لا یستر منه الا الواحد، اون واحدی که از واحد صادر شده است فیض منبسط است که عقل اول نام دارد، قلم اول نام دارد، نه اینکه یک مستفیض خاصی در برابر دیگر مستفیضها صادر شده باشد به نام عقل اول، چون از بسیط الحقیقه وجوبی بسیط الحقیقه امکانی صادر می شود. بسیط الحقیقه امکانی یعنی فیض منبسط که دنیا و آخرت، طبیعت و مثال و عقل، گذشته و حال و آینده، همه و همه زیر پوشش این بسیط جهان امکان به نام فیض اول، فیض منبسط و عقل اول نام داره. وله افتقار ذاتی وجودی لموجدهی، از این جهت جهان امکان زیر پوشش اوست و از اون جهت زیر پوشش موجد خود و خالق خود و مبدأ خود که ذات اقدس اله هست خواهد بود. افتقار ذاتی وجودی به مبدأ دارد و همه جهان امکان را زیر پوشش گرفته. کما مر بیانه فی اول الاوائل کتاب، والحمد لله رب العالمین.